أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث در این بود که آیا بنابر این که صیغه امر حقیقت در وجوب است، آیا قصد تقرب لازم است یا لازم نیست؟ فرمودند که واجبات دو نوع، تعبدی و توسلی. در توسلی صرف وجود خارجی اون مطلوب مد نظر مولاست، البته با قصد تقرب بیاوری بهتر است، اما هدف تحقق اون مطلوب است فی الخارج، یعنی خارج از ذهن و وعاء استعمال و اطلاق صیغه. اما تعبدی آن است که لا محاله باید قصد امتثال از ناحیه مخاطب و کسی که تکلیف بر اون القا شده است محقق شود. خب مرحوم آخوند خراسانی فرمود که لفظ که دلالت نمی کند اما لازم است، در مواردی که مسجل شد که تعبدی است به داء الامر، این قصد رو بکنه. یه نکته ای رو در این دو روز خدمت شما عرض نکردیم، در ابتدای مبحث هم مرحوم آخوند بیان نکرد، اما در آینده مطرح می کند، و اون این هست که چرا من گفتم به داء الامر، چرا آخوند خراسانی می فرماد به داء الامر. برای این که شما صیغه رو گفتید حقیقت در وجوب است، دلیلش هم تبادر به ذهن بود، شبهاتش هم رد کردید، ولذا چون صیغه امر دلالت نمی کنه گفتیم هر جا دلیل از مولا بود که تعبدی است قصد امتثال لازمه، و هر جا نبود قصد امتثال واجب نیست، میتونی مع قصد الامتثال بیاری. اما چرا میگیم به داء الامر؟ برای اینکه اگر شما بگی که مأمور به جزءش یا شرط لاینفک اون قصد امتثاله، در حالی که نتونستی متقاعد بشی و اثبات کنی این شرطیت یا شطریت را، اینجا شبهه تشریع پیش میاد. ممکن هست کسی بگه تو که مطمئن نیستی، پس چرا مأمور و به رو میگی مع قصد الامتثال؟ مع قصد الامتثال معناش اینه که مولا اینو خواست. جزئیت و شرطیت آب نیاز نیست های موسیقی. نه این دیگه حالات نه دستتون نه. جزئیت و شرطیت، شما میخوای بگی که جزء مأمور بهه یا شرط مأمور بهه، یعنی چه؟ یعنی مولا به این گونه امر کرد. اگر تو با این ضرس خاطر بگی این تشریعه. اما اگر گفتیم به داء الامر، یعنی من قصد امتثال رو آوردم که اگر مولا امر کرده است تخلف نکرده باشه. چون یه وقت شما میگی قصد امتثال در ناحیه مخاطب ایجاد شده و کاری به مولا نداره، یه وقت میگی نه مولا منو امر کرد اینجوری امر کرد، این شبهه تشریع داره. یه وقت میگی من نماز ظهر رو میخونم، نماز جمعه رو میخونم، یا نماز جمعه رو میخونم نماز ظهر هم احتیاطاً میخونم. خب احتیاط داری میکنی، این تشریع نیست. کسی نمیتونه به شما بگه که آقا یعنی شارع هر دو رو واجب کرده؟ میگی نه یکیش واجبه، من احتیاطی اون رو خوندم. یه وقت میگی شارع اینجوری هم کرده، شرطن او شطرن، میگی یا جزء این مأمور بهه یا شرط، مثل طهارت برای صلات. خب اگر تو با این اعتقاد باشی این تشریع نیست، تو از کجا میگویی قصد تقرب لازمه؟ اما یه وقت تو میگی که مولا اون چیزی که از من خواسته نمازه، منم نماز رو اتیان میکنم، اما بداء الامر من نماز ظهر رو بعد از نماز جمعه بداء الامر میخونم، که اگر من مأمور به نماز ظهرم نه نماز جمعه تجری نکرده باشم، خلاف نکرده باشم. بنابراین این که مرحوم آخون می‌فرماد بداء الامر، میخواد یه مقدار از این ناحیه هم خاطرش جمع بشه. تجری مولا را همه حرام میدونن، تجری مولا اون که اختلافی درشه. اگر تجری صادق شد همه قائل به حرمت هم. چون تجری میدونی که یعنی مخالفت کردن با اون امر مولا. نه اگه قصد نباشه که تجری نیست اصلا، مثلا بیهوش بود نماز نخوند، مثلا لا یصدق التجری. تجری اونجاییه که عالمن آمدن طرف مخالف امر میکنه، این میشه تجری. مرحوم آخوند خراسانی میگه من وقتی میگم بداء الامر یعنی اگر مولا امر کرده من میخوام خلاف نکرده باشم، اما اون که میگه که مولا امر کرده خب اگه نکرده باشه تشریع دیگه، تو نیتش همین دیگه. این میگه بداء الامر اینجور نیت میکنه، میگه که من 4 رکعت نماز ظهر انجام میدم مع قصد الامتثال لو امر بی. بداء الامر یعنی وقتی خب تهش در میاد یعنی این. اما اون که میگه نه مولا اینو خواسته، میگه 4 رکعت نماز متقربا الالله دارم انجام میدم. وقت متقربا الالله رو وقتی ازش میپرسی، یا میگه منظورم اینه که اگر مولا امر کرده من خلاف نکرده باشم، این کمال انقیاد. یا میگه نه، برای اینکه اینا از تعبدیاته و من اصلا متقربا باید انجام بدم، ندم خلاف شرع کردم. این الان عین اونیه که خدا خواسته. خب این از کجا میگی که عین اونیه که خدا خواسته؟ این میشه تشریع. ظاهر دیگه، ظاهرن دیگه، بله. حالا اون پاسخهایی که به ایشون میدید، پاسخهایی که بهشون میگه، ما موظفه به واقعیت ها که نیستیم اصلا، اینا حکم ظاهریه، حکم ظاهری این حرفا رو نداره که. اونهایی که علل اطلاق میگن بداء الامر لازم نیست، میگن مولا از ما چی خواست؟ این اجزا و شرایط نماز رو انجام بدیم. در مقام بیانم بود، هرچه نیاز بود گفت. نیت میخواست، تکبیرت الاحرام میخواست، قرائت میخواست، سوره میخواست، رکوع میخواست، سجدتین، هر چه نیاز بود گفت. در مقام بیانم بود. هر چه نگفته نخواسته. اگر نگوید یا به من نرساند اما بخواد، این اقراء به جهل و این جل شأنه عن هذا، شأن خدا این نیست. و ما هم در جایی که واقعا وضعیت جوریه که دلیل بیش از اون نمیگه، خدا چیزی بیش از اون از ما نخواسته. براءت عقلیه مال همینه، براءت شرعیه مال همینه، رفع عن امتی تسعه یکیش ما لا یعلمون مال همینه. بله شما یه جای علم اجمالی داری میگی که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، خب اونجا احتیاط کن. اینجا که من علم اجمالی ندارم، چه علم اجمالی من دارم؟ خدا از من اقامه نماز میخواست، در اقامه نمازم فرمود چه چیزایی میخوام ازه، خب من اونا رو انجام میدم دیگه. تقرب چرا از خودتون درست میکنید میذارید کنارش؟ اون بحث ریا و این هم که اون بحث ریا چیز دیگریه، اصلا ربطی به این موضوع نداره. شما ممکنه نمازی که خدا خواسته این اجزا و شرایط انجام بدی، ریابم نکنی، در نیتت هم متقربا الالله نگی، بگی خدا این 11 تا رو خواسته بود، اینم این 11 تا خلاص شد. حالا ممکنه یه کسی بگه که این کی میگه چون خدا خواسته درم میدم، این تقربه. یکی هم بگه نه، این که میگه این 11 تا که مولا خواسته انجام میدم، اما اون تقرب و قصد انتظار که تو میگوی برای من محرز نیست انجام نمیدم، دیگه اینجا که قطعا نمیاره جز نماز. اما ریاب هم نمی کنه. این مساوی با ریا که نیست. مثلا اگر کسی بگه نماز باید بخونم، میگی بله. میگه چه کارا باید بکنم، میگی که این 11 جزء انجام بده. بعد آخرش میگی که حالا تقربم بد نیست، میگه خواسته خب مولا، میگی نه برام اثبات نشده، میگه همونی که خواسته انجام میدم، قصد انتصال نمی کنه. اما ریاب هم نیست. گاهی میگی که خدا اینو خواسته، نه برای این که خدا خواسته، برای همسایه دارد این کارو میکنه، میخواد بره وام بگیره، این همسایه باید ببینه که این نماز خونده، میخواد نماز جلو این بخونه، این ریاست، ریا باطله، مبطل نماز. پس لازم و ملزوم هم نیست. کی میگه لازم و ملزومه؟ شما گفتی 11 جزء انجام بده، منم انجام دادم، ولی مجبور شدم انجام بدم. یعنی چه مجبور شدم؟ یعنی گفته نکنی میبرم جهنم، با طیب نفسم انجام نمیده. میگه ای بابا پدرمونه در آورد، 30 روز روزه گرفتیم، کی میشه تمام بشه؟ این ریاست؟ نه. اما معتیب نفس نیست. تا اون کسی که قبلش میره پیشواز، بعد میره بدرقه در غیر عید، این خیلی با هم فرق میکنه. ریاب هم نیست، اون فقط در حدیست که چوب نخوره. اما اون دومیه میگه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، ولی اون یکی رو نمیگه ودخلی جنتی، میگه برو قاطی اینا تو بهشت. این فرق شدیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ریا نه، یا ریا رو قاطی کن با این، من 11 جز نماز شما به عنوان مبلغ دینی برای من گفتی، منم انجام دادم، اتیان کردم، دیگه طلبی داری از من؟ میتونی بهش بگی که تو خلاف کردی؟ ندی، خودت هم قبول نداری تقرب جز مأمور رو باشد یا شرطش باشه. میگوی احتیاط، میگوی احتیاط چه واجب نیست که، اگه ثابت کردی واجبه اونم دنبال میکن. ریاب هم نمی کنه، با طیب خاطر انجام نمیده، زوره انجام میده. حالا مثلا شما در بسیاری از موارد که مجبور میشن افراد نماز بخونن، شما مثلا میتونی قسم حضرت عباس بخوری که ریا کرده؟ نه، میگه حالا که زورست میخونم، حالا که زور روزه رو میگیرم. اما یه وقتی کسی میگه به چه صفایی داره روزه، از ماه رجب میگیرم، شعبانم میگیرم، اینا ریا تو اینا نیست اصلا. در اونجا هم که میگه ای پدرمون رو در آورد با این 30 روز روزه، اما میگیره، اونجا هم ریا نیست. مرحوم آخوند خراسانی میگه وقتی من بهت میگم به دائل امر، میخوام تشریعم نکرده باشی. این که مثل لا صلاة الا به طهوره نیست که، لا صلات الا به قصد تقرب، که این که تصریح نداره به شرطیتش. جزئیتش هم که من یقین ندارم. خب بدا الام یعنی لو امرنی اشاره لفعلت، من انجام داده باشم. بدا الام یعنی اگر امری بوده من خلاف نکرده باشم. این احتیاطه. در اونجا که ایشون میگه که خب اینا رو دقت بکنید شما، بعد میفرماد که اگه معلوم شد که این منت تعبدیات اینجوری بکن، اگه معلوم نشد اصول. خب به ایشون باید گفت اگه معلوم شد چرا اینجوری بگم؟ اگه معلوم شد که قصد تقرب شرطه چرا اینجوری بگم؟ اگه معلوم شد و دلیل داره چه متقربا میگم به دائلم یعنی چه؟ اگه معلوم نشد خیلی خوب، اصول اصل لفظی اصالت الاطلاق. حالا اصالت الاطلاق چی میخوای معنا بکنی؟ اصالت الاطلاق یعنی مثلا اینه که این اطلاق حکایت میکنه، قید تقرب شرط نیست. حالا ولو اطلاق اطلاق آخوند خراسانی باشه، میگه مقدمات حکمت هم باید داشته باشی، یعنی سه تا مقدمه داشته باشی تا با این اطلاق تمسک کنی، والا به اطلاق نمیتونی تمسک کنی. اگر این اطلاق ثابت نشد وقت اصول عملیه، اصول عملی هم معلومه، مسئله روشنه. اگر مشکوک شما سابقه ای ندارد، اگر سابقه ای دارد استصحاب، ندارد اگر علم اجمالی داری، یا یمکن الجمع یا لا یمکن. اگر یمکن الجمع اصالت الاحتیاط و اشتغال، اگر لا یمکن الجمع التخییر. و اگر حالت سابقه ندارد و شک شما شک بدویه، اصالت البراءه، براءت العقلیه و شرعی. حالا در اینجا هم اختلاف. مرحوم شیخ انصاری میفرماد وقتی که معلوم نشد برات که این تعبدی است و معلوم نشد که توسلی است، یه وقت توسلی بودنش ثابت میشه دیگه، اینجا سراغ اصول عملیه نمیری. اما اگر توسلی و تعبدی هیچ قرینه معینه ای، قرینه مجازی هیچی وجود نداره و تو در تحیر به سر میبری به خاطر عدم العلم، خب اینجا اصول عملیه. مرحوم ناینی به شیخ انصاری میفرماد خب چرا تو اصول عملیه میری سراغ اصالت الاشتغال؟ اصالت الاشتغال چرا؟ شاگرد به استاد دیگه. مرحوم ناینی میگه شیخ انصاری شما چرا سراغ اصالت الاشتغال میری؟ و مبانیشون فرق میکنه، در اقل و اکثر چیکار میکنن؟ مبانیشون مختلفه. مرز درست کردن بین ارتباطی و استقلالی و در ارتباطی اصالت الاشتغالی شدن، در استقلالی تبدیل علم اجمالی به تفصیلی و شک بدوی، در علم تفصیلی که شک داشتی نماز 11 جزئی یا 12 جزئی یا دین 5 میلیونی یا 6 میلیونی، گفتی که اقلشو یقین دارم انجام میدم. خب بقیت القضیتو شبهتن بدویه و شکن بدویه، یعنی نمیدانی وقتی 5 میلیون رو دادی نمیدونی آیا بازم بدهکار هستی یا بدهکار نیستی. یکون هازا شک شکن بدویه یجری اصل البراءه، براءت جاری میکنه. حالا سواء به دلالت العقل که قبح عقاب بلا بیان است یا به دلیل نقل براءت شرعی، رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون، براءت شرعیه. اینجا مباحث مباحث اختلافی است. ملاحظه بکنید مرحوم نائینی در این ازبد و تقریرات، این چاپ جدیدی که موسوعه هست که میشه به حضورتون عرضم، جلد اول صفحه 149، المبحث الثانی فی التعبدیت و التوسلیه و الکلام فیه یقع اتارتا من جهت الاصل لفظی و هو اصالت الاطلاق و بیان ان مقتضى الاطلاق هل هو تعبدیه او توسلیه، آیا اطلاق اقتضای تعبدیت میکنه یا توسلیه. اینجا ممکنه مسیر دیگه ای بری، ممکنه بگی که آقا اصالت الاطلاق اقتضا میکند که قیدی نخورد، وقت میشد این چی؟ میشه توسلی، حمله بر توسلی. امکان داره یه حرف دیگه بزنی، بگی آقا اصالت الاطلاق در مطلبی که بین مولا و عبده به اقتضای عقل اینه که تعبدی باشد، اگر جای بخواد توسلی باشد باید بیاد بگه. اینم حواستون باشه، میگه اینطور نیست که اصالت الاطلاق توسلی رو اثبات کنه. و بیان ان مقتضى الاطلاق هل هو تعبدیت و اب توسلیه، یعنی امکان دارید یکی با اصالت الاطلاق بیاد تعبدی رو اثبات کنه. بگید آقا اصل در مکالمات و خطابات بین مولا و عبد این هست که باید انجام بدی و چون اون گفته باید انجام بدی، این میشه تعبدی. یعنی با اصالت الاطلاق شما تعبدی را اثبات کردی. ممکنه یک کسی بگه نه خیر، اصالت الاطلاق یعنی این که من قطعا 11 جزءشو فهمیدم، نمیدونم قید اضافی دارد یا نه اطلاق دارد، ولو آخوند خراسانی مقدمات حشمت هم میاره، میگم آقا مولا در مقام بیان بود، اگه میخواست 12 جزئی بشه مع قصد تقرب باید میگفت، حالا که نگفت پس فلیهمل علی توسلی. ولذا میگه و بیان ان مقتضى الاطلاق هل هو تعبدیه او توسلیه او انه لا يدل على شيء منهما اصلا. این یه بحث اینجا باید بکنیم، یه بحثم اینه، یعنی اونجا اصلا میگیم اطلاقی در کار نیست، اصلا اصل لفظی نداریم، لم یکن شیء هنا به قول عربا. یه بحث دیگه هم باید بکنیم و اخرى من جهت الاصل العملی، ببینیم حالا اگه اصل لفظ نبود آیا اصل عملی میتونیم جاری کنیم؟ بعد الفراق ان عدم وجود الاطلاق، اگه دیدیم اصل لفظی نداریم بریم سراغ اصول عملی، اما لاستحالتهی او لعدم تمامیت مقدمات الحکمه فی خصوص مقام. میگه بله ما بعض جاها اصالت الاطلاق نمیتونیم، یا مثل آخوند خراسانی تمسک به اطلاق را منوط بر مقدمات حکمت میکنیم و میگیم مقدمات حکمت اینجا نیست، یا نتونستیم خودمون رو متقاعد کنیم. خب اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا اصول عملیه اشتغال یا براءت یا احتیاط، که همون اشتغاله. ایشون میفرماد خب مثل شیخ انصاری، حالا صفحات بعدش رو تقریبا اینجا 149 هست تا 187 رو مطالعه کنید، تمام این مباحث رو مرحوم ناینی میفرماد خب شیخ انصاری اومده تمسک به اصالت الاشتغال کرده، ولی من میگم مد دلیل و علی، چه دلیلی دارید که اصالت الاشتغال رو اینجا آوردی؟ اینجا جا مجرای براءته. حالا تا این نظر مرحوم ناینی رو ببینید شما، انشاءالله روز شنبه فردا که تعطیل هست، تعطیل کردیم، یعنی درس هم بعضا تعطیل شده، چون حالا شما که تردد ندارید، اما ما که تردد داریم که مشکل داریم. بنابراین انشاءالله دیگه روز شنبه نظر امام و بعضی از معاصرین رو بگیم، بعدم نظر نهایی رو. و صلی الله علی محمد و آله.